الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عن ابراهيم الكرخي حالم باید عن ابراهيم الكرخي خون یا خیرم عن ابراهيم الكرخي قال سألت جعفر ابن محمد عليهما السلام عن اللوح والقلم قال هما ملکان که حضرت صادق علیه السلام فرمود لوح و قلم دوتا ملک و فرشته هستند. تفسیر المیزان جلد 20 صفحه 35 صفحه 35 و الممکن الاقرب الاشرف و قلم و صورون قامت بهی قضا حتم و صورم ما تحت کل صورتی جمعها به وحدت ضرورتی فهی ازن قضاؤه تفصیلی قلمه قضاؤه الاجمالی نفس السما کلیتون لوحون حفظ من تبعت فقدرون منها لوحز والممکن الاقرب الاشرف و هو العقل الاول قلمون لکونه واسطتن لعفاظت الحق جمیع صور ما دونه و به وجه کل العقول اقلامون و هو قلمون اعلا لکونه ها وسائط فی افاظت العلوم علی النفوس الکلیت والجزئیه و افاظت صوره علی الاجرام و صورون قامت بهی ای بالقلم قیام صدورین بلا واسطتین او به واسطتین قضا حتم قضا حتمه ای قضا اون حتمیون لا یرد و ولا یبدل ولل اشارت الى ان المراد بالصور القضائیه لیس الصور الکلیت القائمت بالعقل به نحو الارتسام کما یقول به المشاؤون بل المراد بها المسل النوریه و صفناها بقولنا و صورا طبیعیتا لأفراد کونیت ما تحت کل صورت من الصور القضائیه و هو المثال النوری الذی یقال له رب النو جمعها ای جمع کل صورت تلک الصوره و فعلیاتها و کمالاتها به وحدتین ای به نحو الوحدت و البساطه ضرورتن و وجوبن لأن مؤتی الکمال غیر فاقد له فهیه ای الصور القائمت بالعقل اذن قضاؤه تفصیلی لکونها عقولا ارضیتا متکافئتا و فیها کثرت نوعیه قلمه قضاؤه الاجمالی حیث انه بسیط الحقیقه مشتمل علی جمیع صور ما دونه به نحو البساطه. در این غرر البته باید توجه به مبانی گوناگون داشت و اگر کسی اون مبانی را قبول نداشته باشه قسمتی بلکه قسمت‌هایی از مطالب این غرر تقریبا بدون دلیل میمونه. البته یه غرر مخصوصیه مثل اون غرری که ایشان می فرمودند که عالم مثل یه انسان هست و عالم انسان کبیر هست و یه مطالبی راجع به فلکیات قدیم بود، یه مطالبی راجع به طبیعیات قدیم بود. عرض می کنم که در این غرر که در مراتب علم حق تبارک و تعالی است، در اسفارم البته چنین عنوانی هست و اینم خلاصه اونجا هست، اما علامه عالی مقام طباطبایی قدس سره در بدایه و نهایه عنوانی اینجوری که فصلون فی مراتب العلم ندارن، فقط یه بحثی دارن فصلون فی القضاء و القدر. لذا علامه که تنقیح فرمودن مسائل فلسفی را، این غرر به این نحوی که مرحوم حاجی در اینجا فرمودن در بدایه و نهایه نیستش، فقط فصلون فی القضاء و القدر. والا عرضم می کنیم که اختلاف نظر هست بین علامه و قسمتی از مطالب این غرر. در اینجا مثلا مبنای مشا اینو باید در نظر گرفت که قائل به عقول هستن، عقول اشره، عقول اشره که عقول طولیه بهش گفته میشه، این مشا این بهش معتقد هستن. عرض میکنم که حالا البته با برهان امکان اشرف وجود موجودات مجرده میشه اثبات کرد، و اما حالا عقول اشره 10 موجود مجرد اینجوری که در طول هم باشن، آیا دلیلش درست باشه یا نباشه، این موکول است به جای خودش که در همین کتاب هم در فریده سوم در الهیات بمعنی الافس که در فعل باری تبارک و تعالی است این بحث پیش میاد. پس توجه باید به این معنا داشت که مشائین معتقدن بر این که صادر اول عبارت است از عقل اول، و عقل اول هم به اذن الله تبارک و تعالی عقل دوم و فلک نهم را آفرید، و عقل دوم هم به اذن الله تبارک و تعالی به حول الله و قوته عقل سوم را آفرید و فلک هشتم را، و هاکذا تا برسه به عقل دهم که عقل فعال بهش میگن به یه تعبیر، چون گاهی هم عقل فعال به عقل اول میگن، که عقل دهم یه فلکی نیافرید بلکه الیه مفوضون کت خداییت و عالم طبیعت مثلا. این یه ترتیب و چینشیست و یک نظر و مبناییست مخصوص به مشائین که در جای خودشم به طور مفصل به طور منقب باید بحثش بشه تا معلوم بشه درست هست نیست. البته حالا این مشائین گفتن، اما اون چه مسلمه اینه که به براهین قاطعه وجود موجودات مجرده، یعنی موجودات ممکنه مجرده اثبات میشه. غیر از این عالم طبیعت خداوند متعال عالم های دیگری هم عالم مجرد هم داره. و اما حالا عقول اشره که 10 موجودی که مجردن ذاتن و فعلا از ماده و اینها در طول هم هستن و حتما هم عددشون 10 هستش، این خیلی مسلم نیست. یه مطلب. مطلب دیگر قول به ارباب انواع و مسل افلاطونی هست که اختصاص به اشراقیین داره و مشائین سرسخت منکرش هستن. همون مسل نوری، مسل افلاطونی، ارباب انواع، همونی که در علم هم گفته میشد، و اون اینه که اشراقیین اضافه بر عقول طولیه قائل به عقول ارضیه هم هستن، عقول ارضیه در مقابل عقول طولیه، نه عقول ارضیه. مثلا عقول ارضیه اینا معتقدن بر این که، حالا بحثش هم میاد در همین کتاب، که هنگامی که سلسله عقول طولیه تمام شد به عقل عاشر مثلا رسید، که این خط عمودی تمام شد، او وقت یه خط افقی شروع میشه، یه سلسله ارضیه ای، عقول ارضیه متکافئه در عرض همان هم کفر هم هستن، بینشون مثلا علیت و معلولیت نیست. اصول افلاطونی، ارباب انواع، اقول متکافئه، اقول ارضیه، اسم گوناگون، اینم یه سلسله موجودات مجرده است که اشراقیین ثابت میکنن و میگن هر نوعی از انواع طبیعیه که در این عالم طبیعت هست، همینطوری که یه افراد طبیعی کم و زیاد داره، یه فرد مجرد عقلانی هم در عالم تجرد داره و اسم اون فرد مجرد عقلانی رب و نو میگذارن یا عقل ارضی میگذارن یا یکی از اقول متکافئه میگذارن یا مثال افلاطونی بهش میگن، چون افلاطون به این حرف معتقد بوده. این هم یه مطلبیه که باید داره بهش توجه داشت. حالا آیا مثال افلاطونی صحیحه چنانچه افلاطون میگه و ملا صدرا هم تأییدش میکنه و مرحوم حاجی هم مثل این که مثبته، یا این که نه، ارباب انواع نیست، اصلا وجود نداره چنانچه مشائین معتقد هستن و علامه طباطبایی قدس سره هم مثل این که در وجود مثل افلاطونی شک داشتن، لذا در بدایه و نهایه مرقوم نفرمودن. اینم یه مطلبی که باید بهش توجه داشت. یه مطلب دیگری که باید در اینجا بهش توجه داشت، یه قسمتی فلکیات قدیمه که حالا البته یا از کار افتاده باشه یا قسمتیش از کار افتاده باشه عرض میکنم، و اون اینه که اینها قدیمی ها دیروزی ها معتقد بودن بر این که زمین ساکنه و در وسط عالم جسمه و افلاک میچرخه و حرکت میکنه و حرکات و این نه فلک هر کدومشون مثل انسان، چطور انسان یه نفس کلیه ناطقه مجرده داره، نفس کلی و جزئی که میگن مقصود کلی و جزئی عرفانیه، یعنی نفس کلی وقتی گفته میشه نفس مجرد، نفس جزئی وقتی گفته میشه این نفس مادی که منتبع در ماده هستش، مثل نفس انسانی و حیوانی میگن اینجوری. مثلا عقل ما ادراک کلیات میکنه، این همون قسمت تجردی نفسه، باز در یه مرتبه هم ادراک صور خیالیه میکنه. به نظر مشائین مثلا صور خیالیه مادیه، منتبع در ماده هست، گرچه صدر المتعلهین تجرد خیال هم اثبات کرده، البته یه مرتبه از تجرد داره خیال. حالا اینا میگفتن که بله، هر کدوم از این نه تا فلک، هر کدوم از این نه تا فلک یه نفس ناطقه مجردهی دارن مثل انسان که به وسیله اون ادراک کلیات میکنن و یه نفس منتبعه جزئیهی دارن که مثل قوه خیال انسان ادراک جزئیات میکنن. اینجور معتقد بودن بر حسب قواعدی، حالا درست باشه نباشه مبنا اینا رو تا عرض نکنیم این دوتا صفحه رو نمیتونیم صاف کنیم. عرض میکنم اینا علل مبنا هست. البته اینا اینجور میگفتن که بله، این نه تا فلک میچرخن و چرخششون هم به خاطر این معناست که تصور میکنن عقول را و موجوداتی که بالاتر از اینها هست، مثل این که انسان تصور میکنه یک دانشمند را و به حرکت و تکاپو میفته تا خودش را شبیه به اون دانشمند قرار بده. این افلاک هم میچرخن برای که تشبه پیدا بکنن به موجودات بالاتر از خودشون. و هر کدوم از این نه تا فلک یه نفس مجردهی دارن به نام نفس کلیه که ادراک کلیات میکنه، یه نفس منتبعه جزئیه دارن مثل خیال در انسان ادراک صور جزئیه میکنه، با اون نفس مجردشون ادراک میکنن موجودات بالاتر از خودشون را و کمالات اونها را میبینن، به شوق در میان، میچرخن عرض میکنم تا خودشون را شبیه به اونها قرار بده، مثل تخلقو و اخلاق الله مثلا. و یه نفس منتبعه جزئیه هم دارن که به وسیله اون نفس ادراک میکنن حرکات خودشون را و لوازم حرکات خودشون. اونا میگفتن که هر حادثه ای که در عالم طبیعت رو کره زمین البته پیدا میشه، لازمه یه وضعی از اوضاع حرکت فلکه. میگفتن حرکات افلاک در حوادث و وقایع و اوضاع کره زمین مؤثره. مؤثره البته نه به عنوان معتل وجود، اما حالا به عنوان زمین مهیا کردن، که در ربط حادث به قدیمم که بحث عمیقیه و پیش میاد ان قریب در این کتاب، یه مقداری شمعی گفته میشه. اجالتم اینا میگفتن که بله این افلاک حرکاتی دارن، هم حرکت وضعیه که دارن، رسیدن فلک در همین حرکت دوریش به این نقطه، به اون نقطه، به اون نقطه، یه دایره 360 درجه که بخوان طی بکنن، هر نقطه هر درجه از این 360 درجه فلک به اینجا برسه، به نقطه دوم این میدونه به اینجا برسه فلک، عرض میکنم که مقتضی یه حادثه مخصوصی در زمین پیدا بشه، به اون نقطه برسه مقتضی این معناست که حادثه دیگری پیدا بشه. اینجوری لذا میگفتن فلک با نفس منتبعه خودش ادراک میکند اوضاع جزئیه خودش، این وضعی به اینجا رسید، به اونجا رسید، به این درجه رسید، به این درجه رسید، و لوازمی این اوضاع، که لوازمی این اوضاع عبارت باشه از حوادثی که رو کره زمین واقع میشه. این مربوط به فلکیات قدیمه. عرض میکنم که این که گفته شد، حالا عرض میکنم اینم مربوط به فلکیات قدیمه. باز یه نظری دارن اشراقیین و یه نظری دارن مشائین راجع به عالم مثال که عالم برزخ باشه، خیال منفصل بهش میگن، عرض میکنم، و اون عبارت از این معناست که مشائین قائل به عالم مثال نیستن، همینطوری که قائل به مثل افلاطونی نیستند، قائل به عالم مثال و برزخ هم نیستند. عالم مثال غیر از مثل افلاطونیه. مثل افلاطونی همون ارباب انواع، همون عقول متکافئه ارضیه هستش. عالم مثال مثل معلقه بهش میگن، که عالم مثال باشه، عالم برزخ باشه، عالم خیال منفصل باشه یا خیال مطلق باشه، اسامی گوناگون داره. اشراقیین و عرفا قبول دارن، معتقد به مثل معلقه هستن، اضافه بر مثل افلاطونی به مثل برزخیه، عالم برزخ، اینا قبول دارن، اونا قبول ندارن. پس بنابراین در این قرر یه مبانی گوناگونی باید مورد توجه باشه و یه قسمتی از این مطالب خلاصه مبنایی هستش. حالا همه این مبناها در جای خودش درست باشه درست نباشه، دیگه اینا که تقلید که در اینجاها که نیست، اینجا بحث طلبگی هستش، اینجا شیخ و رئیس چه گفته یا فلان آقا چه گفته، از اون نظری که بزرگ و استاد فن بوده بسیار خوب، لیکن چه گفته بسیار خوب، اما آیا درست گفته درست نگفته، اینجوریست. عرض میکنم و عالم طلبگی خصوصیتش همینه که حساب این چیزا نیست، انسان به برهان چی میگه. عرض میکنم که این مطالبی بود که لازم بود از خارج عرض بکنیم. یکی این که فرمایش علامه طباطبایی که عرض کردم با این بحث اصلا به طور کلی مصور افلاطونی که در کتابین البدایه و نهایه اصلا متعرض نشدن، یه فصلی هم به نام فصلون فی مراتب علم، فی مراتب علمیه تعالی ندارن، بلکه فصلون فی القضاء و القدر دارن و در معنی قضا و قدر با اینها کاملا مخالفن، که انشاءالله بعد از پایان این قرر اگر حیاتی باقی مون عرض میکنیم. و مطلب دیگر اینه که از اخبار و احادیث و آیات و اینها چی چی راجب لوح و قلم و قضا و قدر و اینها فهمیده میشه، لذا باید توجه به مبانی گوناگون در اینجا داشت. اینجا همینجور نیست که صاف بخونیم بریم. حالا مرتبه اول از مراتب ششگانه که ایشان برشمردن، اما بر حسب اختلافاتی که پیش میاد این مراتب هم گاهی ششتا نمیشه، حالا عرض میکنیم. مرتبه اول از مراتب ششگانه ای که صاحب این کتاب فرمودن و خودشون قبول دارن این شش مرتبه را و بیانش میکنن، مرتبه علم عنایی بود، علم بالعنایه. در مرتبه علم بالعنایه که مرتبه اول از مراتب ششگانه باشه، حکمت متعالیه صدر المتعلهین با حکمت مشا در اینکه هر دو قائل به مرتبه عنایت و علم عنایی هستن شکی نیست، هر دو متفقن که مرتبه علم عنایی داریم، عرض میکنم. اما ملا صدرا و پیروان حکمت متعالیه میگن این مرتبه اول که علم بالعنایه باشه، علم اجمالی در این کشف تفصیلیه، مشایین میگن این مرتبه عنایت عبارت است از صور مرتسمه. و اما اشراقیین به این مرتبه اول که مرتبه بالعنایه باشه قائل نیستن اصلا به طور کلی. چرا؟ برای که اشراقیین، برای که اشراقیین علم تفصیلی حق را علم فعلی میدونن که وجود خارجی موجودات باشه. پس اشراقیین به مرتبه اول از مراتب ششگانه که علم بالعنایه باشه، علم عنایی باشه، قائل نیستن اشراقیین، شیخ الاشراق و اتباعش. مشائین و پیروان حکمت متعالیه صدر المتعلهین قائلن، اما در تفسیرش هم با هم اختلاف داره. این مرتبه اول. حالا مرحوم حاجی علیه الرحمه می فرماین که مرتبه دوم از مراتب علم باری تبارک و تعالی عبارت است از عقل اول، همونی که مشائین میگن. مرتبه سوم ایشان میفرمایند مرتبه سوم عبارت است از مرتبه قضا. حالا عرض بکنیم که این عقل اول چطور مرتبه دوم علم حق است؟ چجوری؟ چطوره که عقل اول که اینها بهش قلم میگن، وجه تسمیهش هم ایشون ذکر فرمودن، چطوره که مرتبه دوم از مراتب علم حق هست؟ به سه جور، این به دو جور گفته میشه، به سه جور. یکی این که یکی بر حسب نظر صدر المتعلهین که بله عقل اول چون به اذن الله تبارک و تعالی و به حول الله و قوتهی سایر موجودات را خلقت کرده، جامع جمیع کمالات موجودات مادون خودش است. پس وقتی عقل اول منکشف باشه برای حق تبارک و تعالی، وجودات و کمالات تمام موجودات غیر عقل اول هم که به طور اجمال و بساطت و احدیت در عقل اول هست برای حق تبارک و تعالی منکشفه. پس مثل این که حق تبارک و تعالی در آینه وجود عقل اول همه چیز رو میبینه، یه جور. یا این که عقل اول قلم، که قلم بهش میگیم مرتبه دوم از مراتب ششگانه علمه، به این معنا ای به حسب نظر صدر المتعلهین میشه. یا به حسب نظر مشائین بگیم که بله عقل اول صور ذهنیه تمام موجودات مادون عقل اول در عقل اول به نحو ارتسام هستش. پس خداوند متعال صور علمیه حصولیه ذهنیه تمام موجودات غیر العقل اول را در وجود عقل اول میبینه، که نظر مشائین اینطوره که صور تمام ممکنات مادون عقل اول قائم به عقل اوله، مثل صور ذهنیه ما. اینم یه جور. یا این که اینجور بگیم که به عنوان امر بین الامرین، عقل اول که علم به موجودات مادون خودش داره، همون علم عقل اول علم حق هستش، البته به عنوان امر بین الامرین. برای که اگر عقل اولم ادراک و درکی داره نسبت به موجودات مادون خودش، به حول الله و قوته هستش، نه به عنوان جبر، نه به عنوان تفویض، بلکه به عنوان امر بین الامرین، ادراک او هم ادراک حق. این یه جور، اینم مرتبه دوم که قلم بهش گفته میشه. حالا عقل اول آیا ملکی است از ملائکه یا این که نه، عقل اول عبارت است از حقیقت احمدی صلی الله علیه و آله و سلم که به طور اجمال و بساطت جامع جمیع وجودات و کمالات وجودی مادون خودش است. به خاطر همین معنا هم مقام ختمیت پیدا کرده و مقام خلیفت الله مطلق پیدا کرده و همچنین اهل بیت طاهرین او، که این حدیث مرحوم آقا محمد رضای قمشه‌ای هم در رساله‌ای که اخیراً از چاپ شده این حدیث را توضیح داده. حالا از کدوم یکی از ائمه علیهم السلام هستش که ما نمیدونیم، آدرسش هم الان نمیدونیم. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و طبق وجه، حالا این را به سر عرض میکنیم، حالا این را انشاءالله عرض خواهیم کرد. بنابراین اگرم این باشه که خب عقل اول عبارت است از حقیقت کلیه ختمیه که همه موجودات مقام تفصیلی مقام ختمیه هستند و مقام ختمیت مطلقه مرتبه اجمالی همه موجودات، عرض میکنم که یا اینکه ملکی هست یا اینکه نه، عقل اول همون حقیقت کلیه ختمیه هستش و ملائکه باز تجلیات او هستند. باز ملائکه هم اینجوری هست که چون دیگه در اینکه انبیا بالاتر از ملائکه هستند گویا شکی نیست و از گرفا. حالا این عقل اول مرتبه دوم علم حق هست و اسمش هم قلم میگذارن. اولا که یه قاعده کلیه ای هست که اینها اصطلاحاً هر موجود بالاتری را نسبت به موجود پایینتر بهش قلم میگن و هر موجود پایینتری نسبت به موجود بالاتری بهش لوح میگن. چرا؟ مثل این که البته به عنوان استعاره و کنایه، به عنوان استحسان، مثلا مثل این که علت با قلم ایجادگری بر صفحه معلول مثلا خط وجود نقش میکنه و اینجوری. چطور قلم مؤثره و لوح متأثره؟ قلم یه نقوشی و یه حروفی روی لوح ارتسام میکنه، انتقاش میکنه. پس مثل این که قلم مؤثره و لوح متأثره اینجوری. حالا به عقل اول چرا قلم میگن؟ میگن به خاطر این که واسطه فیض الهی است. به وسیله این عقل که همون حقیقت کلیه ختمیه باشه، علوم بر نفوس کلیه و جزئیه افاضه میشه و صور نوعیه بر اجرام و اجسام افاضه میشه. مثلا هیولا و صورت جسمیه، این صور نوعیه که بعدها میاد، اینا در هیولا که نیست، در صورت جسمیه هم که نیست، اینا همه باید از عالم غیب افاضه بشه، صور نوعیه موجودات. او وقت اینجوریه که بله، چون چطور این قلم واسطه این هست که عقل اولم که حقیقت ختمیه باشه، لولاک لما خلقت الافلاک، واسطه فیض الهی است که به وسیله او علوم کلیه به نفوس کلیه، علوم جزئیه به نفوس جزئیه افاضه میشه و صور نوعیه به اجرام و اجسام افاضه میشه. لذا بهش قلم میگن. عرض میکنم که مرتبه سوم از مراتب ششگانه علم عبارت است از قضا.
حالا این وجه تسمیه قضایی باید بعداً عرض کنیم بعد از پایان این غرر. مرتبه سوم قضاست. قضا عرض میکنم که قضا به گفته اشراقیین قضا عبارت است از همون ارباب انواع و مسل افلاطونی، همون ارباب انواع. بله، هر رب و نوعی جامع جمیع کمالات افراد طبیعی نوع خودش هست و چون رب و نوع معلوم حق هست، پس بنابراین در آینه وجود رب و نوع حق تبارک و تعالی تمام افراد طبیعی این نوع را هم میبینه و مشاهده میکنه، مقام قضا. پس عالم ارباب انواع و مسل افلاطونی عقول متکافئه ارضیه که نسبت به یک دیگر علیت و معلولیت ندارن به خلاف عقول طولیه، اینها هم مقام قضا هستن، قضا به ایشون میگن. حالا ببینیم وجه تسمیه چی جوریه و چی طوری میشه. بله، خب حالا انسان یه رب و نو مثلا داره، یه فرد مجرد عقلانی داره که عقل ارضی هستش، تمام کمالات این 4 میلیارد انسانی که حالا هستن و انسانهایی که آمدن و رفتن و بعدها میان، همه در این فرد مجرد عقلانی به گفته قائلین به ارباب انواع هستش. پس یه رب النوع که مشاهده حق تبارک و تعالی است، مثل که تمام افراد این نوع هم مشاهده او هستن، مثل آینه است که اینها رو در اونجا میبینه. اینم یه مرتبه علم که مرتبه سوم باشه. عرض میکنم که این هم مقام قضا. و اما مقام، البته اینا رو بخونیم آقا ببینیم. بل ممکن الاقرب الاشرف و هو العقل الاول و قلمون. خلاصه این مبانی گوناگونه. اگرم یه وقت دیدیم خیلی برامون منقح نیست مثلا این مطالب، عرض کردم اینا حالا ممکنه یه قسمتیش کسی مبناشو قبول نداشته باشه، اصل اینم قبول نکنه، اینجوریه. ول ممکن الاقرب الاشرف و هو العقل الاول قلمون. اون ممکن الوجودی که قرب الهی داره، نزدیکترین موجوده به قرب معنوی به حق تبارک و تعالی و اشرف از سایر ممکنات هستش، که عقل اول باشه به گفته مشائین. وقتی هم عقل میگن، اون عقل که مدرک کلیات تو ذهنمون نیا و اشتباه نکنیم، عقل یعنی ملک، فرشته ای مثلا، یه موجودی، موجودی که مجرد از ذاتن و فعلا از ماده موجود، ممکن بهش عقل میگن اصطلاحا به عنوان اشتراک لفظ. و ممکن الوجودی که اقرب و اشرف هست که عقل اول باشه، این قلمه. و همین مرتبه دومی از مراتب ششگانه علم حق. حالا چرا بهش قلم میگن؟ لکونهی واسطتن لعفاظت الحق جمیع از صبر ما دونهو. چرا بهش قلم میگن؟ به خاطر این که این عقل اول واسطه افاظه حق تبارک و تعالی است، جمیع صور موجوداتی که پایین تر از عقل اول هستن. این معنی آقا معلوم چیز نشه که عقل اول نمیدونم. اول عقل مثل نماز خوندن ما، خب ما نماز بخونیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، خب اینجور دیه نماز خوندن ما نماز بخونیم، اما بدون حول و قوه حق که نمیتونیم نماز بخونیم. عقل اول هم البته اگر چنونچه فعالیتی داشته باشه، افاظه داشته باشه، به حول الله و قوته هستش، نه اینکه در مقابل خداوند طبل استقلال بزنه. عباد و مکرمون لا یسبقونه او بالقول و هم به امره یعملون. خداوند امر میفرماید به ملائکه فجعلنا عالیه ها سافله ها، مثلا اینجوریه. و به وجهن کل العقول اقلامون. حالا ایشون عقل اول رو قلم نامگذاری کرد، بعد میفرما که حالا مثلا اون 9 تا عقل دیه به گفته مشائین یا عقول ارضیه که خیلی زیاد هستن به گفته اشراقیین، آیا اونا قلم نیستن؟ ایشون میفرما که به وجهن تمام عقول قلم هایی هستن، چه اون نه تا عقل دیگر طولی چه سایر عقول ارضی که خیلی زیاد هستش، هر عقلی قلم هستش. چون آخه در این عقول عشرم یه حرفی اینه که آخه عقول عشره کثرت چیز دارن، نوع منحصر در فرد هستن، یا این که مثلا 9 فرد 10 فرد از یه نوع هستن، یا نه یه حقیقتیست 10 مرتبه داره اینجوری که در اسفار گویا هستش. بله. و به وجه تمام عقول اقلام هستن و هو قلمون اعلا، البته عقل اول میشه عالی ترین قلم، اما همه عقول قلم هستن. چرا همه عقول قلم هستن؟ حالا عقول اگر معناش فرشتگان و ملائکه باشه البته میشه بهشون قلم گفت. لکونها وسائط فی افاظت العلوم علی النفوس الکلیه و الجزئیه و افاظت الصور علی الاجرام. مثلا اسرافیل مأمور احیا هستش، اسرائیل مأمور اماته هسته، جبرئیل مأمور علوم هستش و میکائیل مأمور ارزاق هستش. خب به اذن الله تبارک و تعالی اینها واسطه فیض الهی هستن که حالا این هم یه چیزی هم نقل خواهیم کرد بعدن در همینجا انشاءالله. حالا نفوس کلیه البته یه مرتبه است. نفوس کلیه یه ذاتن مجرد از ماده هستن، اما فعلا مجرد از ماده نیستن. و اگر چون چه البته حالا نفوس انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام اونا که خود حقیقت این عقولن، که این عقول هم شاید یه فیضی از اونها باشه و نفوس هم، اما اونها همین که مجردن ذاتن اما فعلا مجرد از ماده نیستن. اما دی حالا اونا مثلا چیز هستن، اونا واسطه چه، واسطه چه فیضی مثلا؟
همین فیضی که عقول واسطه.
نه اینطور، حالا در اونها هم گفته میشه، البته در صفحه مقابلی شاید هم اینجور باشه فرما شد حضرت عالی. بله حالا در اون صفحه مقابل. بله، برای این که این عقول واسطه هستند در افاظه حق تبارک و تعالی علوم را بر نفوس کلیه، یعنی نفوس ناطقه فلکیه و انسانیه، و نفوس جزئیه یعنی نفوس منتبعه مادیه حیوانیه انسان و فلک، و همچنین واسطه هستند در افاظه صور نوعیه بر اجرام و اجسام. آخه هر چی به این عالم میا از عالم غیب میا. یکی میگه ماده، ماده بدبخت بیچاره، اگر از این سوال کنی که ماده یعنی چه وا میمونه؟ ماده اگر هیولای اولا هستش که هیچی نداره، اصلا هیچی. هر چی بیا از عالم غیب باید افاظه بشه. خلاصه اینم مرتبه دوم که مرتبه قلم باشه. و صبرون قامت بهی، حالا مرحوم حاجی چون خودشون قائل به مثل افلاطونی هستن، میخوان مرتبه سوم که قضا باشه این را مثل افلاطونی بگیرن. و صبرون قام، او وقت مثل افلاطونی که عقول متکافه ارضیه باشن قائم به عقول طولیه هستن، یعنی از عقول طولیه به اذن الله تبارک و تعالی صادر میشن. و صورون قامت بهی قضا حتمه، و صوری که قائم به این قلم هستش که عقل اول باشه قیام صدورن، نه قیام حلولن، چون دو جور قیامه. و صوری که قائم به قلم هستن، قائم به عقل اول هستن که مثل افلاطونی باشن، قیامشون هم قیام صدوریه. حالا بلا واسطتن او بواسطتن، چون در جای خودش حالا شاید در همین کتاب هم بیا که یک قسمتی از عقول متکافه ارضیه بلا واسطه از عقل اول صادر میشن به اذن الله، یک قسمتشون به واسطه عقل دوم سوم، و یک قسمتشون هم از عقل اول صادر میشن اما با واسطه که بیانش میاد. و صوری که قائم به قلم هستن قیامشون هم قیام صدوری هست، حالا بلا واسطه صادر میشن از عقل اول یا با واسطه، این صور هم قضا بهش میگن، مرتبه سوم بهش میگن، قضایی که این صفت داره که حتمه، که حتمیست، ای قضا اون حتمیون لا یرد و لا یبدل. حالا در همین جا یه نکته هم عرض بکنیم، در همین جا توهم جبر نشه، یه کسی بگه که خب پس معلوم میشه در اکوان سابقه یه حتمیتی هست و یه لا یرد و لا یبدلی هست و پس اختیار ما چی چیه؟ خب تمام افعال ما که آخه در عالم بالا واقعیات منعکسه، دروغ و کذب که منعکس نیست. مثلا در عالم بالا در مقام قضا، در مقام قلم، در مقام عنایت انسان منعکسه، انسان منکشفه برای حق. انسان کیه چیه؟ وقتی تعریفش میکنیم میگیم که جوهرون، جسمون، نامن، حساسون، متحرکون بالاراده، ناطقون. بله انسان اونجا منعکسه و تحرک بالاراده و اختیار، تحرک بالاراده ذاتی انسانه. بله لا یرد و لا یبدل، یعنی در همون مراتب هم است که انسان انسانه، لا یرد و لا یبدل. انسان فرس نمیشه، انسان سنگ نمیشه، انسان انسانه و انسان باید متحرکون بالاراده. افعال بالاراده ما اونجا منعکسه. بله در اون مقامات بالا منعکس است که بنده با اراده و اختیار خودم معصیت خواهم کرد یا با اراده و اختیار خودم عبادت خواهم کرد. افعال بنده اونجا منعکسه. افعالم دو جوره، یه مرتبه بنده تو چرت میزنم یا دستم رعشه داره کتابو میفته پایین، این یه جور فعله. یه مرتبه هم نه کتاب بله. حالا البته اون مسخ ملکی یا ملکوتی اون در آخری این کتاب یه بابی داره که آیا چجوری هست. فبه اعتبار خلقه الانسان و ملکون او اعجم و او شیطانو، انسان تبدل انواعی که داروین میگه نیست تو کار، انسان نوع دیگری نمیشه، صورت رو صورت میاد. انسان است و خنزیر، انسان است، صورت خنزیری هم پیدا کرده بر حسب تجسم اعمال و اینجوری، انسان است و صورت ملکی پیدا کرده. تبدل انواع نیست، صورت رو صورت اومدنه. کسی هم که انسان رو نوع اخیر نمیدونه میگه صورت رو صورت میاد، نه که صورت انسانی زائل میشه یه صورت دیگه، صورت میمونی میاد، نه صورت قرد و جعل نامن همول قردت و الخنازیر، صورت قرده ای و خنزیری رو صورت انسانی میاد. اینجوریست. عرض میکنم که حالا ما هم که عرض کنیم اینجوریه، هم تو داریم یعنی تو کتاب ها نشته اینجوریه، ما که آقا حقائق نمیتونیم. خلاصش عرض میکنم که در اینجا این لا یرد و لا یبدل ها در اینجا چیز نشه. بله افعال یه مرتبه این کتاب صفحش که خوندیم، کتاب به هم میگیریم با اراده و اختیار خودمون این کتاب زمین میگذاریم، دو جور فعله. آیا خداوند متعال علم به هر دو جور فعل داره یا فقط علم به همون فعل اجباری که با رعشه دست میفته به پایین؟ خداوند علم به هر دو فعل داره. هم اون فعل، دو جور فعل از ما صادر میشه، یه فعلی که مستند به مبادی اختیاره، یه فعل چرت زدنی است که اجبارا از دست آدم میفته پایین. و تمام اینها همین را لا یرد و لا یبدل که انسان مختاره، یعنی در همون مقامات عالیه هم منعکس است و منتقش است و ثبت شده در دفتر اونجا، ثبت شده که انسان مختار هست، انسان بر نمیگرده مجبور بشه. لا یرد و لا یبدل. انسان سنگ نمیشه که در کاراش مجبور باشه از او بالا که انداختنش پایین بیفته پایین، نه انسان انسانه. لا یرد و لا یبدل، انسان مختار مجبور نمیشه. این حال در جبر و تفویض میاد انشاءالله. چطور آقا؟ حالا لو بعدش، حالا هنوز کار داره. بله با تکرارهای خسته کننده ما، ای قضا اون حتمیون لا یرد و لا یبدل. حالا این، حالا نه اینجا عرض میکنم آقا، قضا علامه طباطبایی میفرما شما قضا به اینها میگید درست نیست، قدر به بعدی ها میفرمایید درست نیست. اگر اون اشکالا بخواییم بخونیم دیگه الان نمیتونیم بخونیم. عرض کردیم بعد از غرر فرمایش علامه رو عرض میکنیم که آیا میشه به اینا قضا گفت یا نمیشه، تا ببینیم چه جور میشه. حالا ایشون میفرمایند مصول افلاطونی مرتبه سوم علم حق به نام قضا برای که در اونجا همه کمالات افرادی نو هستش اینجور. ولل اشا، حالا این صبری که قائمه به عقل اول هست، آیا صبر مرتسمه که مشائین میگن یا نه صبر مجرده خارجیه که ارباب انواع باشه؟ و برای این که اشاره بکنیم به این که مقصود از این صور قضاییه، صور کلیه قائمه به عقل اول به نحو ارتسام نیستش چنانچه مشائین این حرفا میزنن، بلکه مراد از این صور مسل نوریه افلاطونیه هستش. ولل اشاره الی ایچیا وصفناها به قولنا، توصیف کردیم ما این صور را به قول خودمون که گفتیم این صور هر کدوم از این صورت‌های نوری افلاطونی جامع جمیع افراد طبیعیه از نوع خودش هست. چون ممکنه اینجور بگیم یک کسی بیا بگه که مرتبه سوم از علک مرتبه قضا باشه عبارت است از صور ذهنیه حصولیه همه موجودات که مرتسم در عقل اوله. اگر اجور شد عرض می‌کنم او حرفی است که مشائین این حرفا میزنن، اما خود ایشون قبول ندارن مرحوم حاجی. لذا می‌فرمایند مقصود از صور قضاییه مسل افلاطونی است. ولل اشارت الی این که مراد به این صور قضاییه که مرتبه سوم علمن صور کلیه قائمه به عقل اول به طور ارتسام نیست که علوم حصولیه ارتسامی باشن چنانچه مشائین میگن، بلکه مراد به این صور مسل نوریه افلاطونیه است، توصیف کردیم ما این صور قضاییه را به قولنا. حالا یکی از شعرهای عجیب و غریب، و صورن ما تحت کل صورتین جمعها به وحدتن ضرورتن. اینجا اینطوری بسا ما یادداشت کردیم، منصوبون به فعل مقدرن یفسره قوله جمعها و تقدیر البیت و جمع کل صورت من الصور القضائیه الصور التي تحته. خلاصش اینه، رب و نوع انسان اگه درست باشه، اگر این رب و نوع انسان که فرد مجرد عقلانی هست جامع جمیع کمالات صورتهای افراد طبیعی نوع انسان هست. و صورن طبیعیتن لافراد کونیتن ما تحت کل صورت من الصور القضائیه و هو المثال النوری الذی یقال له رب النوع جمعها. و صور طبیعیه افراد کونیه زیدیه و امریه که توی عالم طبیعت هستن آنچنان صورتهایی که در زیر پرچم و در زیر لوای هر صورتی از صورت قضائیه هستن، مثلا در زیر پرچم رب و نوع انسان مثلا 4 میلیارد فرد کونی طبیعی خلاصه هستن، تحت کل صورت من الصور القضائیه که اون صورت قضایی عبارت باشه از مثال نوری که به اش رب و نوع میگن جمعها. ای جمع کل صورت تلک الصور و فعلیاتها و کمالاتها، یعنی جامع است هر یک از این صوری که مسل افلاطونی باشه. جامع چی چیه؟ جامع این صور مادی طبیعی هست و جامع فعلیاتشون هم هست و جامع کمالاتشون هم هست. حالا چی جوری؟ یعنی در رب و نو زید و عمر هم هست، آفریقایی و آسیایی هم هست؟ نه، به وحدتین، ای به نحو الوحدت والبساطه، مثل بودن حروف در اون جوهری که سر نوک قلم قرار گرفته، اینجوری به طور وحدت و بساطت. حالا به وحدت ضرورتن، به یک وحدتی که این صفت داره که این وحدت هم ضروری است، به طور وحدت و بساطت جامع این هاست، به طور تفرقه که نیست. اما حالا اینجا اینجوری مرحوم حاجی بیان فرمودن ضرورتن و وجوبن، رب و نو باید جامع. آقا اینها کیان؟ اینها کیان؟ رب و نو کی آقا؟ اینا رب عقل اول خدمتگزار حق تبارک و تعالی است. والممکن الاقرب الاشرف، عقل اول کیه؟ حق تبارک و تعالی. ماهیت نداره ای عقل اول بیچاره، ماهیت داره، او حد نداره ای حد داره، او امکان نداره ای امکان داره، او نه بسات. پس بنابراین تا گفتیم 20 تا حروف 20 تا حرف توی ذره مرکبو که سری قلمو هستش ایخ میخواییم بگیم خدا هستی. اگه گفتیم شاخه ها و شکوفه های گل تو بذر گل هست، به نحو اجمال و بساطت میخواییم بگیم این بذر گل خداست. نعوذ بالله، خدا یکیست. قل هو الله احد. عقل اول بس نه، او بسیط الحقیقه هست. ملاحظه خود چی تو؟ عقل اولا پس وجود داره، خدا هم وجود داره، حالا شریک خدا میشه؟ وجود او غیر متناهیست، وجودی متناهیه، وجودی زلیه. بساطت شما جور سبب فرمان بساطت نسبی، نه این که این عقل افلاطونی. عقل افلاطونی اولا بسیط الحقیقه نیست. چرا؟ برای که مرکب است از وجدان و فقدان، یه چیزایی داره یه چیزایی نداره. عرض میکنم مرکب است از ماهیت و وجود، برای که عقل یکی از انواع جوهریت، جوهر از سنخ ماهیت، اینم یکی. بله، اما یه موجود مجرد نسبت به یه موجود مادی البته بسیطه. موجود مادی مرکب است از ماده و صورت، او مرکب از ماده و صورت نیست. یا یه متر مرکب است از هزار تا میلیمتر، او مرکب از هزار تا میلیمتر نیستش. این بسیطه معناش اینه، بساطت نسبی، بسیط الحقیقه، حقیقه اصلیه که حق تبارک و تعالی است. ما نگفتیم اگر عقول ملائکه و فرشته هستن که هستن، چون کتاب و سنت فرموده هستن حتما. فقط هم دلیلش همینه که کتاب و اطرت فرموده هست. ما یقین از صد برهان فلسفی و کشف و شهود عرفانی بالاتر، قرآن فرموده آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. اینا هستن که هست. اما دیالا اون تو اشراقیین و مشائین میگن، البته باید دقت کرد در حرفاشون. خلاصه به وحدتن ای به نهد الوحدت و البساطه نسلی، البته نه ضرورتن و وجوبن جامع جمیع کمالاتن. چرا؟ لأن معتل کمال غیر فاقدن له. خب این کمالات افراد طبیعی به وسیله رب و نو به اذن الله تبارک و تعالی اهدا شده و اعطا شده. رب و نو خودش باید داشته باشه تا اعطا بکنه. فهیه ای صور القائمه. حالا عرض کنم که این مرتبه سوم، پس این مثل افلاطونی شد مرتبه سوم که مرتبه قضا باشه. حالا بی این مثل افلاطونی که مرتبه سوم باشه، قضا تفصیلی میگن و به خود اون کلم که عقل اول باشه قضا اجمالی میگن. اینم بازی اصطلاحی. فهیه ای صور القائمه تو بالعقل. پس این صور قائمه به عقل اول که به گفته مشائین صور مرتسمه هست و به گفته اشراقیین ارباب انواع هستش، اذن در این زمینه و در این هنگام قضاء تفصیلی، قضاء تفصیلی حق هستند. چرا؟ لکونها عقولا ارضیه متکافئه، برای که ارباب انواع عقول ارضیه متکافئه هستند. و فیها کثرت نوعیه، و در اینها کثرت نوعیه هستش. درسته که کثرت فردی نیست، اما کثرت نوعی نیست. حالا چرا؟ اما در عقول طولیه، در عقول طولیه کثرت نوعی نیست. یعنی چه؟ یا این 10 عقل 10 فردن از یه نوع، یا یک حقیقتن دارای 10 مرتبه، لذا کثرت نوعی ایشون میخوان بفرمان درشون نیست. بعضی هم گفتن که نه 10 نوعن که نوع منحصر به فردن و فیها کثرت نوعیه. خب حالا که این مثل افلاطونی شد قضا، اما قضا تفصیلی، مگر یه قضای جور دیگری هم داریم که قضای اجمالی باشه؟ ایشون میفرمان بله، کلمه قضا اهل اجمالی، کلم حق تبارک و تعالی که عقل اول باشه همونی که مرتبه دوم از مراتب ششگانه علم بود، کلمه او قضاء اجمالی اوست. حالا چرا او قضاء اجمالی هم هست؟ حیث و انه بسیط الحقیقه، بسیط الحقیقه نسبی ها. مثلا میگم که انسان وحدت حقه داره، اما اضافه میکنن وحدت حقه زلیه، نه وحدت حقه حقیقیه اصلیه. او اختصاص به حق داره. برای اینکه این عقل اول بسیط الحقیقه نسبیه، مرکب از وجدان و فقدان هست، مرکب از ماهیت تو وجودم هست، مرکب از اجزای مقداریه نیست. برای اینکه بسیط الحقیقه است و مشتمل على جمیع صور ما دونه به نحو البساطه.